أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات البهر وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وارشد علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که عرض میکردم خدمتتون بحث تقابل تضاد بود، بحثی رو که شروع کردیم و پیگیری کردیم این بود که در واقع اگر ما وحدتی رو مطرح میکنیم، وقتی پای و اسم وحدت به میاد به دنبال خودش حمل رو هم میکشونه و میاره و حمل از در واقع لوازم و عوارض وحدته. وحدت چیزهای مختلفی رو به دنبال میکشونه، یکی از چیزهایی که به دنبال میکشونه وحدته. در مقابل وقتی که کثرت مطرح میکنیم، کثرت به دنبال خودش غیریت رو میکشونه و میاره. وقتی که غیریت مطرح میشه، این غیریت یک موقع هست که دوتا که مغایر همدیگه میشن، غیر همدیگه میشن، اینها بستگی داره که چگونه غیر هم بشند، چگونه غیر هم بشند. آیا غیریتشون یک غیریت ذاتی است یا غیریتشون غیریت غیر ذاتی است؟ اگر غیریت غیریت ذاتی باشد، یعنی این دو به گونه ای هستند که ذات این دو طرف اقتضای مغایرت میکنه، یعنی ذات این شی در نفرت و در تنافر و در غیریت و در طرد جانب دیگره و اون سمت هم در جهت غیریت و طرد و نفی طرف دیگره. مثلا فرض بفرمایید سفیدی، سفیدی یه همچین خاصیتی داره که در جهت غیریت و طرد و نفرت از سیاهی، یعنی میاد سیاهی رو میزنه کنار. وقتی میگیم سفیدی یعنی نه سیاهی، سفیدی یعنی نه سیاهی، سیاهی یا نه سفیدی، سفیدی سیاهی رو میزنه کنار، سیاهی سفیدی رو میزنه کنار، اینطوریه. اینا تقابل وجود عدم، نگاه کنی در ستیزه با هم المعانی. اما مثلا انسان و فرس، انسان اگر بخواد یک معنایی رو در ستیز باش باشه، لا انسانه، انسان لا انسانه میزنه کنار، لا انسان هم انسان میزنه کنار. ولی انسان اینطور نیست که، درسته که انسان و فرس با هم دیگه جمع نمیشون، ولی این دوتا معنا غیریتشون غیریت ذاتی نیست. اینکه نخوابیده توی انسان، انسان چیزی نخوابیده که بیاد به صراحه اون در ستیزه با یک معنای باشه. اگر دقت بکنین این دقیقا نه احساس بکنین، انسان لا انسانه میزنه کنار، فرس هم لا فرس هم میزنه کنار. لذاست که اون چه که با اون معنایی که تقابل دارن، انسان لا انسانه، فرس لا فرسه، ولی انسان اسد چی؟ انسان فرس چی؟ ایتون نیست که معنای انسان در ستیز و در تنافر باشه با فرس یا اسد. درسته که با هم دیگه جمع نمیشن، ولی تنافر ذاتی ندارن با هم دیگه، اینها متنافر ذاتی نیستن. لذا وقتی که پای غیریت به وسط میاد، میگن غیریت دو دسته است، یا غیریت غیریت ذاتیه یا غیریت غیریت ذاتی نیست؟ اگر غیریت غیریت ذاتی نباشه، حالا این غیریت ذاتی نباشه با هم مغایرند مغایرند، ولی ذاتاشون اقتضای مغایرت نداره، بهش میگن تخالف. حالا دو دسته است، یا میتونن با هم جمع بشن یا نمیتونن با هم جمع بشن. مثلا انسان و فرس، اینا نمیتونن با هم جمع بشن، انسان و عسل نمیتونن با هم جمع بشن، ولی سفیدی و شیرینی، این دوتا تقابل ذاتی ندارن ولی با هم میتونن جمع بشن. اما اگر این غیریت غیریت ذاتی بود، اگر این غیریت غیریت ذاتی بود، اون موقع بهش میگن تقابل. حالا این تقابل چند دست است؟ یا هر دو امر وجودی است، یا یکی وجودی است یکی عدمی. اگر هر دو امر وجودی باشه، این دو قسمه، یا تصور یکی متوقف بر تصور دیگری هست که بهش میگن تزایف، خیلی مثل علیت و معلولیت، مثل بالایی و پایینی، مثل ابوت و بنوت، این ها چیزایی هستن که تصوری یکی متوقف بر تصور دیگریه. یه موقع هست که نه، تصوری یکی متوقف و تصور دیگری نیست، ولی دوتا امر وجودی هست، معنای عدمی توشون نیست، جهت عدمی ندارن، دوتا امر وجودی هست. اون دوتا امر وجودی، اینجا بحث تضاد به وسط میاد که ما داشتیم قیود تضاد رو مطرح میکردیم. ببینید به چیزی گفته میشه تضاد که چند وصف رو به دنبال خودش بکشونه و بیاره. اول این که ما باید بدونیم که تضاد دوتا امر وجودی هست، این یک. اما سه تا حکم داره که من اینا رو به عنوان دو و سه و چهار میگم. دو تا امر وجودی هن. یعنی چه امر وجودی؟ یعنی تو تعریفش معنای عدمی اخذ نشده. تو تعریفش معنای عدمی اخذ نشده. هر دو یک معنای ایجابی دارد، و جهت سلب توشون وارد نشده، ما لا یدخل فیه سلب. این یک. دو، اینا باید متوارد بر موضوع واحد باشند. متوارد یعنی وارد بشن بر موضوع واحد. ببینید این که متوارد بر موضوع واحد باشن به چه معنا؟ متوارد بر موضوع واحد ببینید بحث اینه که هر دو باید عرض باشن، هر دو از سنخ در واقع معانی باشن که سوار بر یک موضوع باشن که ما بتونیم بگیم آقا اگر بخوان با هم دیگه جمع بشن غیر قابل اجتماعن، غیر قابل اجتماع. مثلا شما اضافه شو بفهم سفیدی و سیاهی مثلا روی این کاغذ، سفیدی و سیاهی این طورن که سفیدی وقتی میخواد سواره بر این موضوع کاغذ بشه ترد میکنه سیاهی رو، سیاهی وقتی میخواد سواره بر این موضوع کاغذ بشه ترد میکنه چیا؟ در واقع سفیدی رو. ما وقتی میگیم تقابل، اون مغایرت ذاتی رو مد نظر قرار میدیم که ذاتن با هم دیگه متنافرن و اینکه با هم دیگه جمع نمیشن ترد ذاتی دارن، این ذات تردمون میکنه، ستیزه با اون داره، اون ذات اونم ستیزه با این یکی داره.
لذا وقتی که ما میگیم اینا با هم دیگه جمع نمیشن، جمع نشدن در موضوع واحد رو مطرح میکنه. ببینید اگر نخواد این دوتا با هم دیگه در واقع در یک موضوع واحد اگر از سنخ معنا و از سنخ عرض نباشد، در این صورت اون غیریت ذاتی که ما به دنبالش هستیم شکل نخواهد گرفت. غیریت ذاتی اقتضا میکنه که این دو تا از سنخ معنا و عرض باشن. اگر از سنخ جواهر باشند و هر دوتا جوهر باشند، این دو نمیتونن اون غیریت ذاتی رو که ما انتظار ازش میکشیم داشته باشن. این باید بتونه بره با یه چیزی اتحاد پیدا بکنه که وقتی رفت این با اون اتحاد پیدا کرد بگه من اینجا میام تو دیگه نباید بیای، من سفیدی اینجا میام روی کاغذ تو یه سیاهی دیگه اینجا نباید بیای، یه سیاهی که اومد بگه من اومدم تو یه سفیدی دیگه نباید بیای. ما به دنبال اون کثرت ذاتی ایم، ما به دنبال اون غیریت ذاتی هستیم. و ببینیم این غیریت ذاتی چگونه محقق می شود، اون کثرت ذاتی چگونه محقق می شود. آیا می شود اون غیریت ذاتی محقق شود بدون محلی، بدون اینکه محلی مطرح باشه؟ اگر دو تا جوهر باشن این دو جوهر نهایت هنرشون اینه که
ترد از عدم خودشون میکنن. مثلا انسان میاد لا انسانه میزنه کنار، مثلا شما انسان فرسای حساب بفرمایید اینا دو تا معنا نیستن، دو تا جوهرن. حالا اینها که دو تا جوهرند آیا این دوتا جوهر میتونن نفی هم دیگه بکنن؟ یعنی انسان در تنافر و نفرت با فرس باشه، فرس در تنافر و نفرت با انسان باشه؟ میگن نه، انسان لا انسانه میزنه کنار، فرس لا فرسه میزنه کنار. اینا اگر میتونستن توی یه معنای واحدی با هم دیگه، توی یک موضوع واحدی با هم دیگه جمع بشن و متوارد بر یک موضوع بودن، اون موقع این تصویر مطرح می شد که ما بگیم این دیگری را از این که بخواهد در اینجا حلول بکند ترد بکند. ولی وقتی که دوتا معنای جوهر باشن ترد دیگری معنا نداره. لذاست که اینها میان میگن آقا متوارده بر موضوع واحد بشن. شما تو مرحله شیشم خوندید یه موضوع داریم یه محل داریم، موضوع اون محل مستقنی رو میگن و محل اهم از موضوعه. محل اگر مستقنی باشه بهش میگن موضوع، مثل کاغذ و سفیدی که کاغذ بر این که نوع کاغذ شکل بگیره نیاز به سفیدی نداره. یا مستقنی نیست که اون موقع اون بحث مطرح میشه که باید بگیم نیاز به چی داره. که اون موقع بهش میگن بحث ماده رو مطرح میکنن که مستقنی نیست و نیازمنده به صورته. اینجاست که تو بحث تضاد میگن باید متوارد بر موضوع واحد باشن، که وقتی که گفتن متوارد بر موضوع واحد باشن میخوان جواهر بزنن کنار. بعضی اومدن گفتن آها این موضوع امین نمیدن بگن متوارده بر موضوع واحد، گفتن متوارده بر محل واحد، که اگر گفتن متوارده بر محل واحد، متوارده بر محل واحد، این محل واحد که مطرح میکنن متوارده بر محل واحد بشن، محل هم شامل موضوع میشه که تو بحث جوهر و عرضه، هم تو بحث ماده و صورت مطرح میشه. اینجاست که خب دوتا صورت هم پس قاعدتا طبق این باید داخل تضاد بشن، مثلا صورت انسانی و صورت فرسی، که خودشون هم میدونن صورت انسانی و صورت فرسی تز متضاد نیستن، اینا میخوان با یه قید دیگه خارجش بکنن که غایت الخلاف باشه، که قید بعدی باشه، که میخوان بگن که در واقع این دو با هم دیگه تضاد ندارن. اما تضاد ندارن نه از باب این که متوارده بر محل واحد نیستن، نه متوارده بر محل واحد هستن، ولی غایت الخلاف که قید بعدیست که توضیحش الان عرض میکنم جزء اون قسم نیستن. پس لذاست که اون خاصیت دومه، خاصیت دومی که برای تضاد مطرح میشه این که متوارد باشن بر موضوع واحد، که میخوان بگن متوارد بر موضوع واحد باشه یعنی عرض باشن، این از سنخ جواهر نمیتونن باشن. حالا بعضی آمدن این متوارد الان موضوع واحده، گفتن متوارد الان محل واحد، که اگر گفتن متوارد بر محل واحد پس تضاد باید تو جواهر هم مطرح بشه طبق این قید، که حتما با قیدهای دیگه من رو خارجش میکنیم. متن رو ملاحظه بفرمایید، ادامه متن دیروز رو فرمود که مرحوم علامه فرمود و لازم و ذالک ان لا تضاد بین الجواهر، لازمه اون اینه که متوارد بر موضوع واحد بشن، اینه که تضادی بین جواهر نباشه، تضادی بین جواهر نباشه، چون تو جواهر جوهرن موضوع نمیخوان، از لا موضوع لها، چون موضوعی برای جواهر نیست که توجد و فی که یافت بشن جواهر در این موضوع. فتضاد انما یتحقق فی الاعراض، تضاد در اعراض محقق میشه. وقت بد دلب از هم، بعضی از این آقایون اومدن موضوع را به محل تبدیل کردن، به جای متوارده بر موضوع واحد گفتن متوارد بر محل واحد، حتی یشمل و مادت الجواهر، تا اینکه ماده جواهر رو شامل بشه. و علی هذا اگر اومدن موضوع رو تبدیل به محل کردن، یتحقق و تضاد محقق میشه بین صور جوهریه، بین صور جوهریه الحال فی الماده، بین صور جوهریه که حلول در ماده میکنه تضاد محقق میشه. اگر ما اومدیم موضوع رو به محل تبدیل کردیم، چون صورت ها هم محل دارن، محلشون ماده است، اعراض هم محل دارن، محلشون موضوعه، که اعراض محل مستقنی دارن، بی نیاز از اعراضن، ولی صور محلای غیر مستقنی دارن که نیازمنده به در واقع صورت محلهای غیر مستقنی داره، نیازمنده، یعنی اگر بخواد ماهیت شکل بگیره نیازمنده به این صورتن، ولی اعراض محلهای مستقنی دارن. انسان انسانه، حالا چه سفید باشه چه سیاه، نیاز به سفید و سیاه نداره، ولی ماده اگر بخواد بشه آب، صورت آبی رو میخواد، ماده اگر بشه به خاک باید صورت خاکی داشته باشه. اینجا فقط نکته هم دقت کنید، اگر بعضی از آقایون میگن که ما از این حرف علامه نمیفهمیم که و لازم و ذالک ان لا تضاد بین الجواهر هست، میگن این دلیلی که آوردن تو محلم پیاده میشه، یجب ان یکون هناک موضوع یتواردان علی از لولا موضوع شخصی مشترک لم یمتنع تحققهما فی الوجود. مرحوم بعضی آقایون میگن که بعد که میگه و لازم و ذالک ان لا تضاد بین الجواهر، میگه ما نمیفهمیم که چرا میگید لازم و ذالک ان لا تضاد بین الجواهر، ما نمیفهمیم چرا همچی چیزی منو الله میگه؟ این تو محلم میاد همین استدلالی که ایشون گفتن تو محلم میاد. من این نکته رو فقط بگم نگه اشاره بکنم، ببینیم فرق هست بین ماده و صورت و جوهر عرض. جوهر عرض در واقع عرض دارا شدنه، عرض دارا شدنه. مثلا میگیم که سفید کاغذ دارای سفیدیه، دارای سیاهیه، شدن نیست. ولی ماده و صورت آبی که میاد، ماده می شود آب، ماده با صورت خاکی می شود خاک. یه نوع سیرورته، یه نوع شدنه. یه نوع در واقع سیرورت و شدنه که در مورد ماده و صورت مطرح میشه. ماده همین استعداد محض است، فعلیتی نداره. صورت آبی که بیاد میشود آب، صورت خاکی که بیاد میشود خاک، صورت درختی که بیاد میشود درخت. ماده است دیگه، شدن اصلا کارش میخواد متحد بشه تا بشود چیز خاصی. ولی جوهر عرض، جوهر عرض دارا شدنه. مثلا انسان قد 120 سانتی پیدا میکنه دارا میشود، این که یه نوع شدن انسان. انسانه، ماهیتش عوض نمیشه، ولی اونجا ماده میشود صورت آبی، اونجا میشود صورت خاکی. لذاست که امین واقعا طبق همین استدلال الان ما نمیتونیم بیایم بین صور جوهری مطرح کنیم، چون ما میخوایم یه محلی داشته باشیم، یه محلی داشته باشیم که بگیم وقتی که این معنا توی این محل میاد دیگه اجازه نمیده یک معنای دیگری توی این محل بیاد. این که اجازه نمیده هر، یعنی با هم جمع نمیشن. ولی چه جمع نشدنی؟ یه جمع نشدنی که در تنافر و نفرت و ستیز باشه و غیریت ذاتی باشه. ما میخوایم نشون بدیم که بعضی موقع غیریت ها هستن، دوتا امر وجودی هستن که این دوتا امر وجودی در ستیز و جنگ با همن. برای اینکه نشون بزنیم در ستیز و جنگ با هم، ما توی موضوع واحد بیان بخوان پیاده بشن تا نشون داده بشه که آیا میشه سفیدی توی این کاغذ بیاد امین و همونجا سیاهی بیاد. میگه نه نه، هم موقعی که سفیدی اومد میگه نه سیاهی نیاد، وقتی سیاهی بیاد میگه آ سفیدی نیاد. سومین قیدی که در واقع توی تضاد مطرحه اینه که تحت جنس غریبی جمع بشن. اینو من خوندم جلسه گذشته مطرش رو، یعنی هر دوتا نوعی برای یه جنس غریبی باشن. یعنی بین اجناس عالیه، بین جنس الاجناس کم کیف اینها تضاد نیست، بین در واقع اجناس متوسط هم تضاد نیست، فقط بین نوع الانواع ها میتونه تضاد باشه که اینا ذیل یک من جنس غریب هم جمع شده باشن. مثل همین سیاهی و سفیدی که اینها دوتا نوع هن که زیر مجموعه لون قرار میگیرن. لون جنس غریبشونه رنگ، رنگینی، رنگین بودن. این رنگین بودن جنس غریبشونه، دوتا زیر مجموعه پیدا میکنن به نام سواد و بیاض که اینها با هم دیگه قابل در واقع اینا تضاد دارن، دوتا امر وجودی هستن که در ستیزن این دوتا معنا با هم دیگه. چهارمین قیدشون بینهما غایت الخلافه. ما به چیزایی میگیم تضاد که دوتا امر وجودی باشن یک، عرض باشن دو، و بخواند توی موضوع واحد پیاده بشن و نتونن پیاده بشن سه، این که داخل تحت جنس غریب باشن چهار، بینهما غایت الخلاف در نهایت بعد اختلاف از با هم دیگه باشن، در اوج اختلاف باید باشن. در اوج بعد باید باشن. مثلا شما رنگ ها را با هم دیگه ردیف کنید، مثلا وقتی نگاه میکنید رنگ های سیاهی یا سفیدی را دو سر خط، مثلا یه خط ترسیم کنید، سیاهی رو باید یه سر خط بذارید، سفیدی رو اون سر خط بذارید، ولی قرمزی رو حساب بفرمان، قرمزی هم بهره از سفیدی برده هم بهره از سیاهی، ازا مثلا ممکنه بهره از سیاهیش بیشتر باشه، مثلا زردی بهره از سفیدیش بیشتر باشه، بهره از سیاهیش کمتر باشه، بین این دوتا قرار دارن. ما اون چیزایی ما میگیم تضاد که غایت الخلاف باشن، در نهایت اختلاف باشن، در نهایت اختلاف باشن، در اوج بعد با هم باید با هم دیگه باشن، دو سر خط باشن، در نهایت وجود باشن. متن ملاحظه بفرمایید. و من احکامهی، از احکام تضاد اینه، ان تکون بینهما غایت الخلاف، این که بین اون دوتا غایت و نهایت اختلاف و بعد باشه. فلو کان هناک امور وجودیه، اگر یک سری امور وجودی باشن، اگر یک سری امور وجودی باشن، متغایره که این اموری وجودی هستن که متغایره، قرمز یا زردی، بعضها اقرب الی بعضها من بعض، بعضیشون اقربن به بعضی دیگه، بعضها اقرب الی بعضها، که نزدیکی بعضی از اونها به برخی، به بعضی بیش از نزدیکی بعض دیگر باشد. بعضها اقرب الی بعضها من بعض، بعضیشون نزدیکتر باشن من بعض، از بعضی دیگر الی بعضها. مثلا حالا این جمله رو بذارید من یه خط پایین تری کمی مشخص تر میشه که چیه. مثلا زردی، بعضها زردی اقرب است، نزدیکتر است الی بعضها، نزدیکتر است به بعضی، یعنی سفیدی من بعض تا قرمزی. بعضها مثلا زردی نزدیکتر است به سفیدی من بعض تا قرمزی به سفیدی. زردی خیلی خودش نزدیک تر کرده به سفیدی تا قرمزی به سفیدی. فل متضادان، حالا متضاد چیه؟ هما از طرفان، متضادان همون دو طرفی هستن، الذان بینهما که بینشون غایت البعد و الخلاف، که بینشون غایت بعد اختلافه، که سواد و البیاض، مثل سواد و بیاض، الواقع بینهما که واقع بین این سواد و بیاض، الوان اخرى متوسطه، یه الوان دیگری متوسطا بین سواد و بیاض، بعضها اقرب الی احد طرفین من بعض، بعضی از این الوان نزدیکترن به یکی از دو طرف از بعضی دیگه، که از صفره مثل زردی، التی هی اقرب الی البیاض که نزدیکتر است به بیاض، من الحمره مثلا از قرمزی مثلا. ببینید ما تضاد رو به چیزی میگیم که غایت الخلاف باشن. مثلا ما ولرم و گرمی رو نمیگیم مثلا اینا تضاد دارن، ولرم و سردی رو نمیگیم تضاد دارن، گرمی و سردی رو میگیم تضاد دارن. ولرم خودش نزدیک کرده به گرمی یه کمی، اما بین گرمی و سردیه. به خاطر همین ما به چیزی میگیم تضاد. و من ما تقدم یظهر معنا تعریفم المتضادین بانهما،
از اینجاست که ظاهر میشه معنای تعریف این آقای نوح کمان که متضاد رو اینطوری تعریف کردن که امران وجودیان یک متواردان الان موضوع واحد بتونن بر موضوع واحد وارد بشن، این دو داخلانه تحت جنس غریب داخل بشن بتونن بشن تحت یه جنس غریبی، بینهما غایت الخلاف، بینشون هم چی باشه؟ غایت اختلاف و بعد و دوری باشه. اما الفصل صابن فی تقابل العدم و الملکه، اسم دیگه اشتا میذارن تقابل عدم و قنیه. قنیه اون چیزی که کسب میشه، اون چیزی که داره، اون چیزی که داراست. عدم و ملکه، ملکم اون مالکیت و داراییه. ببینید قبلا هم عرض کردم فرق، یه فرقی هست بین ملکه و عدم، ملکه و تناقض. ملکه و عدم ملکه جایی مطرح میشه که بحث شأنیت و قابلیت مطرح بشه. مثلا شما کل موضوعات عالم رو جمع بکنید، کل موضوعات عالم، سنگ، درخت، چوب، آهن، ملک، خدا، فرشته ها، موجودات عالم مثالی، موجودات عالم عقلی، موجودات عالم ماده، همه موضوعات جمع بکنید بگید کوری یا بینایی، کوری یا بینایی میتونید برای همه این موضوعات به کار ببرید؟ میگه نه، من کوری یا بینایی برای همه این موضوعات میتونم به کار ببرم. من جای کوری یا بینایی رو به کار ببرم که شعنی، من به چیزی میگم کور، میگه خب آقا مثلا درخت که نمیبینه که، میگه خب نمیبینه. چرا بهش میگه کور؟ میگه نه نه من بهش میگم کور. سنگ نمیبینه، حالا چرا بهش میگه کور؟ خب در واقع بهش نمیگیم کور. میگه چرا؟ میگه چون شعنیت بینایی نداره. میگیم کوری یا بینایی همه موضوعات عالمه که جمع کنی توی یه بخشی از موضوعات فقط مطرحه. این میشه ملکه و عدم ملکه. یعنی این دوتا جایی مطرح میشن که شأنیتش باشه. اگر در واقع شأنیتش نباشه این دوتا مطرح نمیشون. ما جایی مطرح میکنیم که شأنیت این دوتا باشه. اما تناقض چی؟ موضوعاتش فراگیره، یعنی هیچ موضوعی از زیر پر او خارج نمیشه. مثلا فرض بفرمایید انسان و لا انسان، کل عالم میتونیم دو دسته کنیم، یا انسانن یا لا انسانن، خدا، فرشته ها، چوب، آهن، درخت، سنگ، خاک، آتش، همه اینا میرن جزو لا انسان، یه دسته یا انسان یا لا انسان، موضوعش فراگیره. ولی تو ملک و عدم ملک چی؟ جایی مطرح میشه که شأنیتش بشه. بس رو جای میگیم که شأنیت بینایی داشته باشه، کوری رو جای میگیم که شأنیت بینایی داشته باشه. و یسمى ایضا تقابل العدم والقنیه و هما امر وجودی لموضوع، این دوتا ملکه و عدم ملکه یه امر عبارتند از یک امر وجودی و یک امر عدمی. امر وجودی لموضوع، امر وجودی برای یک موضوعی، یعنی تقابل ملک و عدم ملک هم عرضن، هر دو تا تقابلشن، ملک و عدم ملک هر دو تا عرضن. امر وجودی است برای یه موضوعی که من شأنه، از شأن اون موضوع است که انگه تصف به متصف بشه به اون امر وجودی. دو، و عدم و ذالک الامر الوجودی، و عدم اون امر وجودی فی ذالک الموضوع، عدم اون امر وجودی در اون موضوع، مثل بصر و عمی الذی هو، مثل بصر و عمی که الذی هو فقد البصر، که نبوده بینایی است، للموضوع، برای موضوعی است که برای همه موضوع، نه للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصر، برای موضوعی که شأنش اینست که زابصر باشه، برای موضوعی که شأنش زابصر بوده. ما به هر چیزی نمیگیم کوری، ما به چیزی میگیم کوری که شأنیت بصر را داشته باشه. حالا موضوع این در واقع موضوع این ملکه و عدم ملکه چیه؟ موضوع ملکه و عدم ملکه چیه؟ اینجاست که اون چیزی که میخواد موضوع ملکه و عدم ملکه قرار بگیره محل اختلاف شده. به خاطر همین دو تا ملکه و عدم ملکه شکل میگیره، دو تا نظر شکل گرفته. دو تا ملکه و عدم ملکه شکل گرفته، این بسته به اینه که موضوعش چی باشه. دو تا نظر اومده، بس میگه آقا موضوع چیه. ببینید بعضی معتقدن موضوع ملکه میتونه طبیعت شخصی یه شخص باشه، میتونه نوع باشه، میتونه جنس باشه. مثلا این مثال بزنیم تو واضح بشه. ببینید مثلا میگن عقرب، عقرب نه شخصش، عقرب نه شخص عقرب، مثلا یه عقرب جزئی بیرون یه عقرب داشته باشید، یا نوع عقرب، میگه نه شخص شأنیت بینایی داره نه نوع شأنیت بینایی داره. نه شخص شأنیت بینایی داره نه نوعش، ولی جنسش یه حیوان اون شأنیت بینایی رو داره. پس در مورد عقرب میشه به کار برد کوری و بینایی رو، با اینکه شخص عقرب شأنیت کوری و بینایی رو نداره، نوع عقرب هم شأنیت کوری و بینایی نداره، ولی جنسش شأنیت کوری و بینایی رو داره. به حسب جنس ما میتونیم بگیم عقرب و شخص عقرب شأنیت چی داره؟ به حسب جنسش ها، به حسب جنس شأنیت کوری و بینایی داره. لذا ما میتونیم کور رو برای عقرب به کار ببریم، این ما کور رو برای چوب به کار نمیتونیم ببریم. چرا؟ نه چون شخصش، مثلا این چوب، این میزی که جلوی من و شما هست، نه شخص شأنیت کوری و بینایی داره، بینایی داره، نه نوع چوب شأنیت بینایی داره، نه جنس چوب شأنیت بینایی داره. لذا ما نمیتونیم بشیم کور و بینا، ولی به عقرب میتونیم بگیم کور و بینا، با اینکه شخص شأنیت کوری و بینایی نداره، نوعش هم شأنیت کوری و بینایی نداره، ولی جنسش که حیوان باشه شأنیت کوری و بینایی داره. ما بازم چی آقا؟ ما میتونیم بیان بگیم که چی؟ ما میتونیم بیان بگیم که بفرمایید این ملک و عدم ملک در مورد عقرب ما داریم، حتی در مورد کور، در مورد مثلا چوب نداریم کوری و بینایی رو که ملک و عدم ملکن، ولی در مورد عقرب داریم. عقرب هم که شخص و نوعش نیست، به حسب جنسه ما این رو میگیم. یا مثلا شخص انسان، مثلا یه بچه قبل از 12-13 ساله، 11-12 ساله قبل از بلوغش، این بیریش بودن، بیریش بودن، باریش و بیریش بودن شأنیتش نداره اصلا اون موقع، مثلا شأنیت نه باریش بودن نداره نه بیریش بودن. ولی میتونیم بهش بگیم که مثلا بچه 11 ساله بگیم آه بیریشه، خب اصلا این شأنیت باریش بودن نداره که بخواد بگیم بیریشه، شأنیت ریش نداره که بگیم ریش داره، ریش نداره مثلا بیریشه. اما میگن آقا تو میتونی بگی، میتونی در مورد این بچه 11 ساله بگی. میگن از چه باب؟ میگن از باب نوعش، نوع انسان که شأنیت اینا داره که باریش و بیریش، شأنیت باریش و بیریش رو که داره. به حسب نوعه ما به بچه 11 ساله میگیم. در مورد چوب نمیتونی بگید بیریش و باریش، در مورد درخت نمیتونی بگید، در مورد اون بچه هم شخص شأنیت نداره، لذا بیریش بودن هم نمیتونی براش به کار ببری، ولی به حسب نوعش، نوع انسانی، میتونی باریش و بیریش بودن به کار ببری. بعضی از آقایون میان موضوع ملکه رو خیلی وسیع نگاه میکنن، با وسعت نگاه میکنن، میگن چه طبیعت شخصی باشه، اگر طبیعت شخصی یا نوعی باشه یا جنسی باشه. میگه در هر صورت شما میتونید ملکه رو در اونجا جاری بدونید و پیاده بکنید. فان اخذ موضوع الملکه، اگر اینطور در نظر گرفته بشه موضوع ملکه و طبیعت و شخصیه که اون طبیعت شخصی است،
هوه نوعیه یا طبیعت نوعیست، اول جنسیه یا طبیعت جنسیست، التی من شأنها که شأنش اینه که ان تتصف بالملکه، شأنش نیست که متصف به ملکه میتونه بشه. حالا چی؟ حالا یا طبیعت شخصی میتونه شأنیتش داره متصف به ملکه بشه، یا طبیعت در واقع نوعی شأنیتش داره که متصف به ملکه بشه، یا در واقع طبیعت جنسی شأنیتش داره که متصف به ملکه بشه. پس ببینید از این نکته اینجا مطرح هست که یه موقع هست که موضوع ملکه رو خیلی وسیع نگاه میکنید، و همین که طبیعت شخصیش شأنیت داشته باشه میگید کافیست که ملکه رو ملکه بعدا ملکه رو بکنم، یا نه طبیعت شخصیش نیست، طبیعت نوعیش شأنیت داره، میگه بازم میتونید حتی برای طبیعت برای شخصش هم به کار ببرید به حسب نوع، یا طبیعت جنسی شأنیت اتصاف به ملکه بعدا ملکه داره، بازم همینطور. فان اخذ موضوع الملکه، اگر عقص بشه موضوع الملکه، هو طبیعت شخصی اول نوعی اول جنسی علتی من شعنا، که شعنش اینه که شعن اون در واقع طبیعت شخصی یا نوعی یا جنسی اینه که انت تصف بالملکه، متصف میشن بالملکه فعل جمله، فعل جمله اونم من غیر تغییر به وقت خاص، اون طبیعتا مقید به وقت خاصی هم نباشه، من غیر تغییدن به وقت خاص، بدون اینکه مقید به وقت خاصی بشه. یعنی لازم نیست ما بگیم آقا در وقت خاصی، مثلا فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید که اما مثال دومی که زدم من غیر تغییدن به وقت خاص، مثلا اون بچه پسر 10-11 ساله که اصلا شأنیت باریش و بیریش بودنم نداره، ولی از اون باب که این انسان در کل چون انسان به طور کلی قابلیت برای این رویش مو به چهرش هست، میتونیم در واقع اون پسر رو به این اعتبار که انسانه، به این اعتبار که انسانه، حالا مقید به وقت خاصیش هم نکردیم که بگیم آقا مثلا از 15-16 سالگی محاسن در صورتش رویده میشه، همین که شأنیتش به طور کلی وجود داره، حالا تو وقت خاص هم نباشه، به طور کلی بالاخره وجود داره، میگه اینجا ملکه ملکه. این موضوع ملکه آدم که خیلی وسیع گرفت. فانو خزه موضوع ملکه، اگر این یه نظره که موضوع ملکه اینطوری، اگر عقص بشه موضوع ملکه طبیعت شخصی یا نوعی یا جنسی که علتی من شأنها ان تتصف بالملکه، متصف بشه به ملکه، ملکه هم گفتم معنیش ملکه ان مالکیت، دارا شدن، فعل جمله من غیر تغییر به وقت خاص، سمیا ملکه و عدم حقیقی، یعنی بهش میگن ملکه و عدم ملکه حقیقی، مثل فعدم البصر فل اقرب امیون و عدم ملکه، عدم بصر در عقرب کوریه و عدم ملک هم هست، عدم ملک هست، لکون جنسهی چون که جنسش و هوبل حیوان که جنسش که حیوان باشه موضوعن، یه موضوعیست که قابلیت شأنیت بصر رو داره، و این کان نوعه غیر قابل له، اگرچه نوعش قابل اون نیست شأنیت اون رو نداره، کما قیل و کذا مرودت الانسان، مثل بیریش بودن انسان قبل اوان التهایی، قبل از در واقع رسیدن به زمان روییدن مو به صورتش، قبل اوان التهایی یعنی روییدن مو به صورت، قبل از رسیدن قبل از زمان روییدن مو به صورت، من عدم الملکه، این مرودت الانسان من عدم الملکه، اصلا این هم از عدم الملکه است. و امکان از سنفه، اگرچه سنف این انسان یعنی انسان قبل از بلوغ غیر قابل للالتا، میگه عدم الملکه، ما به هر عدمی نمیگیم آقا عدم ملکه، اینو دقت داشته باشید، ما به هر عدمی نمیگیم عدم ملکه، مثلا ما به عدم البصر برای چوب نمیگیم عدم ملکه، برای چوبا عدم البصر رو نمیگیم، عدم البصر دیگه بینایی نیست دیگه، اما به این عدم البصر رو نمیگیم عدم ملکه، برای آهن عدم البصر رو نمیگیم عدم ملکه، عدم ملکه به جایی میگن که ملک امین شأنیت ملکش رو داشته باشه، بعد به عدمش میگن عدم ملکه، یعنی به هر عدمی نمیگن عدم ملکه، به عدمی میگن عدم ملکه، به عدمی میگن عدم ملکه که به عدمی بس عدم ملکه میگن که ملکه در موردش شأنیت داشته باشه، بشه در موردش به کار بره ملکه. لذا اینجا میگه که چی؟ مرودت الانسان، بیریش بودن انسان قبل از زمان رسیدن، قبل از رسیدن زمان روییدن مو به صورتش، من عدم الملکه، این بیریش بودن ها بهش میگن عدم الملکه. هرچند که و امکان سنفه، اگرچه سنفش غیر قابل للالتها، اگرچه سنفش یعنی اون سنف 10-11 سالگی قبل از بلوغ، کلن قبل از بلوغ غیر قابل للالتها، قابلیت التها، قابلیت التها یعنی قابلیت روییدن محاسن قبل اوان البلوغ، قبل از سن بلوغ را نداره. ولی ببینید، ما دوباره تکرار میکنم، ما به چیزی میتونیم بگیم، ما به چیزایی میتونیم بگیم در واقع عدم ملکه، که در چیزایی میتونیم بگیم عدم ملکه که ملکه توش راه داشته باشه. ما با این که قابلیت روییدن مو توی صورت این شخص نیست، همین مرودت و عدم ریش رو و بیریش بودن هم میگیم عدم ملکه، با اینکه ملکه شأنیتش هم نداره، روییدن مو هم شأنیتش نداره، ولی بازم میگیم چی؟ بازم میگیم بیریش بودن عدم ملکه است. یه شباب میگی؟ میگه از باب انسان میگن، اونم از باب این که مقید به وقت خاصی نیست. انسان قابلیت باریش بودن و ریش داشتن داره، مقید به وقتی هم نیست، این قابلیتش ها، انسان قابلیتش داره. از این جهت که قابلیتش انسان داره، من به این بچه قبل از بلوغم، با اینکه اصلا شخص این بچه قبل از بلوغ قابلیت ریش را نداره، به نداشتن ریشش میگم عدم ملکه. از شباب چون ملکش تو انسان بدون مقید شدن به وقت خاصی وجود داره، از باب انسان که مقید به وقت خاصی نیست، قابلیتش داره که من این باریش بودن رو و ریش داشتن رو در مورد اون به کار ببرم. یعنی انسان بدون این که مقید به وقت خاصی بشود، انسان بدون این که مقید به وقت خاصی بشود، میشه بگیم چی؟ میشه بگیم که قابلیت و شأنیت ریش داشتن را دارد. از این باب در مورد این شخصی هم که محاسن نداره، میتونیم بگیم این نداشتن محاسن عدم ملکه است، چون که بدون مقید به وقت خاصی اون انسان شأنیت داشتن ریش رو داشته. و ان اخذ الموضوع و طبیعت شخصی، بعضی نظر دادن که نه، موضوع ملکه و عدم ملکه فقط طبیعت شخصی است. ببینید میگه اینطوری میگن، میگن صاف و پوسکنده میگیم اگر مو اگر موضوع اگر شخص شأنیتش داشت، ملکه مطرح، شأنیتش ملکه و آدم ملکه مطرح، اگر هم شأنیتش نداشت در واقع ملکه و آدم ملکه مطرح نیست. لذا مثلا به بچه‌ای که محاسن تو صورتش رویده نشده نمیتونی بگی که امین بیریش بودنش آدم ملکه است، نمیتونی بگی، چون اصلا شأن این شخص شأنیتش نداره، شأنیت ریشا نداره که بیریش بودن آدم ملکه بشه. دقت کردید؟ اصلا یا مثلا در مورد عقرب شما نمیتونی بیا بگی که، در مورد عقرب نمیتونی شما بیا بگی که آقا این عمی به کار میره در موردش، چون اصلا شأنیت بصرا نداره که بخوای عم یا عدم ملکه براش، عدم البصر و عم بدونی و عدم ملکه به حساب بیاری. فقط طبیعت و این اخذ الموضوع و طبیعت و شخصیه و قیده و مقید بشه به وقت الاتصاف و قیده به وقت الاتصاف، قیده به وقت الاتصاف در مقابل اون بالاست، من غیر تغییر اون وقت خاص. میگه فقط و فقط اون جایی که زمان اتصافش باشه، یعنی بشه همون موقع متصفش بکنی، بشه همون موقع متصفش بکنی ها، نه اینکه بعدن بشه متصفش کردا. مثلا به اون بچه‌ای که ریش نداره، به اون بچه‌ای که ریش نداره اطلاق چیز نکنه، به اون بچه‌ای که ریش نداره اطلاق عدم ملکه نکنه. این عدم ریش و نداشتنش چه عدم ملکه نیست، به حسب اینکه بعدن ممکن است ریش پیدا بکنم. میگه نه اصلا این حرفا رو نزن، این حرفا رو مطرح نکن، طبیعت شخصیه و همون هم تو وقت اتصافش، اتصاف یعنی همین الان بتونه شأنیت داشتن اینا داشته باشه که نداره الان، که من بتونم بشم بگم ملکه و عدم ملکه، بتونه همین الان شأنیت اینا داشته باشه که بگم ملکه، که اگه نداشت که بهش بگم عدم ملکه. سمیا عدم و ملکه مشهوریین، اینو بهش میگن اگر موضوع را طبیعت شخصی بگیریم و مقیدش کنیم به وقت اتصاف، که یعنی همون موقع بتونیم متصفش بکنیم، این بهش میگن ملکه و عدم ملکه مشهوریه. لذاست که دیگه فقد الاکمه، این که مثلا کور مادرزاد یا در واقع بیریش بودن یا اون کوری عقرب یا اون عقرب، اینا دیگه لیسا من العدم والملکه فی شیء، اینا از باب ملکه و عدم ملکه نیستند، نه از باب ملکه و عدم ملکه نیستند، چون ما میبینیم شخصشون شأنیت نداره و قیده به وقت الاتصاف و مقیدم شده به وقت اتصاف، به وقت اتصاف یعنی حتی این کور مادرزاد، این شخص که کور مادرزاده، حالا اگر کور مادرزاد نبود ما میتونستیم کوری براش به کار ببریم، ولی برای این در واقع نابینای مادرزاد این نداشتن بصر عدم ملکه نیست، چون ما میخوایم ببینیم همین الان که ما میخوایم کوری رو در واقع وصف او قرار بدیم، همین الان شأنیت بینایی رو داشت. میگه کور مادرزاد که شأنیت بینایی رو نداشته که، حالا اگر کسی کور مادرزاد نبود، اون موقع یه بحثی که مثلا شأنیت بصر رو داشت ولی الان بصر نداره، ما کوری رو میگیم عدم ملکه. ولی یه موقعی هست که کور مادرزاده، اصلا شأنیت بصر رو نداره، لذاست که وقتی که شأنیت بصر رو نداشت منم نمیتونم عدم بصر عدم ملکه براش به حساب بیارم. باید بتونم همین الان، همین الان، تو همین وقت من باید بسنجم، نه اینکه حالا بعدن چه میشود اینا، نه همین وقت میبینم آیا میتونه شأنیت اتصافات داره یا نداره، که اگه شأنیت اتصافات داشت ببینم که، اگه داشت بگم ملکه، اگه نداشت بگم عدم ملکه. حالا پس شأنیت اتصاف یه موقعی هست که موضوع رو تو طبیعت شخصیه میگیرن، یه موقعی هست که نه وسیع تر میگیرن و شامل طبیعت شخصیه و نوعیه و جنسیه میگیرن. السلام علیکم و رحمت الله.